بازار تهران. امام جواد علیه السلام فرمودند در زندگی صبر را تکیه‌گاه خود قرار بده و با هواهای نفسانی مخالفت کن و بدان که هیچگاه از دیدگاه خداوند پنهان و مخفی نخواهی ماند. پس مواظب باش که در چه حالتی خواهی بود. بهارالاموال جلد 75 صفحه 358. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم خوب تهران سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمیم و اینجا بازار تهرانه، جایی که به شما مشورت میده تا بهترین انتخاب ها رو در بازار سرمایه داشته باشید. یادتون نره که 2265 2465 و 2265 2466 شماره تماس های ماست و 30094 هم شماره پیامک. دیروز از شما پرسیدیم کجای بازار هستید و در حال خریدن سهام هستید یا سکه، و ازتون پرسیدیم که پشیمونید یا راضی هستید. وقت نشد که بیشتر درباره این موضوع صحبت بکنیم. امروز حتما حرفهای شما رو بیشتر میشنویم. اما همین حالا جناب آقای محمد کشتیارای، کارشناس خوب برنامه‌مون در حوزه قیمت طلا و سکه، با ما همراه هستند. ازشون میپرسیم که چه اتفاقی داره در این حوزه میافته امروز. فکر میکنم که قیمت‌ها خوب کاهش پیدا کرد. آقای کشتیارای سلام.
خیلی متشکرم آقای هاشمی. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جنابعالی و همچنین شنوندگان عزیز خوب رادیو تهران و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت جواد العیمه. در خدمتتون هستم. اشاره‌ای داشتید آقای هاشمی به کاهش قیمت‌ها؟ بله، همطور که اشاره کردید
بعد از اتفاقاتی که دیروز افتادش شما معتقدید که کاهش پیدا کردش دیگه؟
بله، باز هم امروز هم ادامه کاهش دیروز رو داشتیم. این در حالی است که آقای هاشمی امروز قیمت جهانی طلا 13 دلار افزایش پیدا کرده، ولی برخلاف افزایش قیمت جهانی ما امروز هم باز هم شاهد کاهش قیمت طلا و سکه بودیم. در حال حاضر قیمت سکه تر قدیم 9,400,000 تومان است که به نسبت دیروز اول صبح که معاملات شروع شد 1,100,000 تومان هر قطعه سکه تر قدیم کاهش پیدا کرده. قیمت سکه تر جدید هم در حال حاضر 10,150,000 تومان است که به نسبت دیروز صبح 650,000 تومان کاهش داشته. قیمت نیم سکه 5,150,000 تومان است که به طور متوسط 520,000 تومان هر قطعه نیم سکه کاهش قیمت رو داشته. ربع سکه در حال حاضر 3,140,000 تومان هست که به نسبت دیروز صبح 260,000 تومان هر قطعه ربع سکه کاهش قیمت داشتیم. و سکه های یک گرمی هم با 200,000 تومان کاهش در حال حاضر 1,600,000 تومان در حال داد و ستد هست. خب طبیعتا با توجه به کاهش قیمت سکه، قیمت طلا هم امروز کاهش قیمت را داشتیم، به طوری که حدودا هر مثقال طلا 300,000 تومان کاهش پیدا کرده و امروز هر مثقال طلا که مبنای قیمت طلای کشور هست به 4,035,000 تومان رسیده و هر گرم طلای 18 عیار هم که مبنای قیمت طلای کشور هست که تا چند روز پیش 1,100,000 تومان بود، امروز به 931,500 تومان مبنای قیمت طلا و مصنوعات داخل کشور بوده. لازم یادآوری است که هر گرم طلای 24 عیار هم در حال حاضر 1,242,000 تومان داد و ستد میشه که تمام اعداد ارقام رو که براتون خوندم آقای هاشمی به نسبت دیروز تا امروز کاهشاش هم خدمتتون گفتم که چقدر چه میزان کاهش قیمت رو داشتیم که علتش هم کاهش قیمت ارز است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کشتر. امیدوارم که همینجوری هم قیمت ارز کاهش پیدا بکنه، هم قیمت طلا و سکه یه ذره وضعمون بهتر بشه. خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدافظ. اما امروز بازار ایران تحت تأثیر دو عامل مهمه، یکی عرضه سنگین 120 میلیون دلاری بازارساز و دیگری پایان مهلت به صادرکنندگان برای برگشت ارز و یا انتخاب تنبیهات شدیدی که در دستورالعمل بانک مرکزی اعلام شده. برای این موضوع مهم قراره که یه گفتگو رو هم داشته باشیم که انشاءالله انجام خواهد شد امروز، ضمن این که سفر قریب الوقوع نخست وزیر عراق به ایران هم بر معادلات ارزی تأثیر معکوس حتما خواهد گذاشت. میدونیم که اقتصاد یک سیستمه که تغییر در هر کدوم از زیر مجموعه های اون میتونه که توی دیگر بخشهاش اثرگذار باشه. قاعدتا امروز باید بازار سکه و طلا هم متأثر از قیمت ارز کاهش پیدا کرده باشه، موضوعی که آقای محمد کشتیارای هم بهش اشاره داشتن. اما فکر میکنم که این اتفاق میتونه که در حوزه بازار ارز هم تغییراتی رو داشته باشه که امروز حتما به خدمتتون عرض خواهیم کرد. بعد نیست این رو هم بهتون بگم که اقتصاد دنیا امروز تحت تأثیر کشف شدن واکسن کرونا بود، واکسنی که اعلام شد محققان انگلیسی بهش دست پیدا کردند و آنچه که بورس‌های جهان نشون میده حکایت از این داره که شاخص‌های بورس‌های دنیا در حال بهبود هستند. علاوه بر این باید این رو هم بهتون بگم که تنش‌های اقتصادی بین چین در یک طرف و بقیه قدرت‌های اقتصادی دنیا در طرف دیگه وارد فاز جدیدی شده، نکته‌ای که خیلی از محققان و مفسران اقتصادی به اون توجه ویژه داشتن. اما بریم سراغ خبرهایی که امروز اتفاق افتاده. افزایش قیمت محصولات ایران خودرو از 19 میلیون تا 30 میلیون تومان. بعد نیست بدونید که امشب نوبت واریز سهمیه بنزین مرداد ماه هست. بر اساس ابلاغ رسمی سودهای جدید بانکی هم در حقیقت امروز ابلاغ شد و مشخص شد. بحث واریز حقوق بازنشستگان رو داریم که حتما شما هم درباره شنیدید. تصمیم گیری نهایی درباره نحوه پرداخت ودیعه مسکن فردا در جلسه هیئت دولت صورت خواهد گرفت و سه روز تا پایان مهلت استخدام 47,000 فرصت شغلی در شرکت‌های تجاری، صنعتی و دانش افزاس که در این زمینه هم حتما گفتگویی رو خواهیم داشت. اما همین حالا میخوایم بریم سراغ جناب آقای حسین تبریزی، گزارشگر برنامه‌مون از بازار ارز، بازاری که امروز شاهد کاهش قیمت بوده. آقای تبریزی سلام میکنم، بهتون وقت بخیر میگم.
آقای هاشمی سلام، وقت شما بخیر.
سلامت باشید. چه خبر از بازار ارز امروز؟ قیمت‌ها همچنان داره کاهش پیدا میکنه؟
حالا من میترسم تو این مدتی که دارم با شما صحبت میکنم بازم کاهش پیدا بکنه، ولی آخر
نه ترسنا خبر... خوشحال باشید بگید ایشالله که کاهش پیدا کنه.
ایشالله خریداران که همه دارن قیمت های زیر 20,000 تومان پیشنهاد میکنن و 19,200 هم من پیشنهاد دیدم، البته به میزان حجم مقدار ارزششون همه ارتباط پیدا کرده. یه مقداری هم به یه نفر اصرار کردیم که چند میفروشیم قیمت ارز رو 20,100 تومان هم الان فروشنده هست.
و صرافی ملی البته 19900 رو اعلام کرد.
خب یه تفاوتی بالاخره همیشه بین این دوتا هست، ولی جالبه که دلاری که روز یکشنبه به حدود 26000 تومان هم رسیده بود، حالا به راحتی داره زیر 20000 تومان نزدیک میشه. اینجوری که داره پیش میره، امروز با فاصله حدود دو روز تا عصر فکر میکنم یه تفاوت 6000 تومانی رو حداقل تجربه بکنیم.
بسیار خب، در مورد یورو چی؟
اونا انقدر دنبال این دلار گشتم که ببینم قیمتش چجوریه که یه قیمت دقیق خدمتتون عرض بکنم، دیگه اون از دستم در رفت، فقط دنبال همین بودم.
بسیار خب، پس اجازه بفرمایید که ما ساعت 14 دوباره با شما تماس میگیریم.
بله.
و مجددا از قیمت دلار و یورو ازتون در حقیقت آخرین قیمت ها رو جویا میشیم.
در خدمت
هستم. متشکرم، شما رو فعلا به خدای بزرگ میسپارم. با کاهش پیدا کردن قیمت ارز، آقای ربیعی سخنگوی دولت اظهار نظری رو داشتن. لطفاً بشنویم با هم دیگه.
منحنی ارز در حال سربزیر شدن هست. این امر در سایه سیاست‌ها و زحمات دولت و بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز به قیمت واقعی خودش صورت گرفته.
این صحبت‌های لحظاتی پیش آقای علی ربیعی سخنگوی دولت بود. اما نکته که وجود داره این وسط و من وقتی که شنیدم بهش فکر کردم اینه که آقای ربیعی یه جا گفتن که داره به قیمت واقعیش نزدیک میشه. نمیدونم، شاید واقعا از نظر دولت قیمت واقعی دلار باید همین مثلا 18 تومن، 19 تومن، 20 تومن باشه. ما امیدواریم که قیمت واقعی دلار کمتر از این باشه. الان دوستان دارن میگن که همچنان قیمت ارز حباب داره. دیروز اگر که یادتون باشه درباره قرارداد راهبردی ایران و چین با هم دیگه صحبت کردیم. بریم ببینیم که خانم تاجیک که رسانه‌های چینی رو در همین حوزه مطالعه کردن و ترجمه کردن برامون چی دارن.
همونطور که این روزا شنیدید، ایران و چین در حال مذاکره بر سر توافقنامه همکاری با عنوان همکاری مشترک استراتژیک ایران و چین هستند. پیشنویس این قرارداد در سال 2016 در جریان سفر رئیس جمهور چین به تهران رونمایی شد. طبق این توافقنامه از یوان چین در معامله ها استفاده میشه. چاینا گلوبال تلویزیون نتورک گفته که این قرارداد مخالفان و موافقانی داره، اما چیزی که آشکار اینه که فوایدی برای هر دو طرف داره. این طرح شامل صدها پروژه عمرانی میشه و یک هدف اقتصادی داره. همچنین نیازهای فزاینده مالی و زیرساختی ایران رو برطرف میکنه و منافع تجاری شرکت‌ها و قول‌های چینی رو هم تامین. در واقع این توافق میتونه شکاف تکنولوژیکی ایران رو پر کنه و مسیر جدیدی برای رشد حمل و نقل، نفت، گاز و پتروشیمی باشه. در ادامه گفته که برخی منتقدین به دروغ تبلیغ میکنن که در این معاهده منافع ایران قربانی میشه و پکن، جزایر خلیج فارس رو تحت سلطه خودش قرار میده و نیروهای نظامی رو در اونجا مستقر میکنه. VION هند گفته این قرارداد روابط ایران و چین رو به طور اساسی تغییر میده و تهران رو تحت حمایت کامل چین قرار میده. آمریکا حق داره نگران باشه. به وضوح پیداست که سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران شکست خورده. وال استریت جورنال هم گفته توافق ایران و چین فشار اقتصادی آمریکا رو بر هر دو کشور کاهش میده. طبق مفاد این توافقنامه چین از منابع نفتی ایران سود میبره و ایران نیز از سرمایه گذاری چین بهره مند میشه.
این این خبر اختصاصی بودش که سرکار خانم فاطمه تاجیک برای اولین بار در رسانه‌های ایران درباره صحبت کردن. اینکه رسانه‌های چینی هم درباره قرارداد راهبردی ایران و این کشور چه تحلیلی رو دارند، قراردادی که هم ما توی این برنامه هم توی بقیه برنامه‌های شبکه رادیوی تهران درباره صحبت شد و حتما در ادامه همین اتفاق می‌افتد. احمد از تهران گفته که من به اندازه کافی دلار و اینها رو قبلا خریده بودم، الان به فکر فروششم چون امروز قیمت ها اومده پایین. خانم احمدی گفتن که توی این اوضاع و احوال اگر که ما بتونیم زندگیمونو بچرخونیم برامون کافیه، فعلا دنبال خرید سکه و ارز نیستم. امیر از ارومیه ما رو داره میشنوه و گفته که اینجا هم مثل تهران ارز داره قیمتش میاد پایین، منتظرم ببینم که تا کجا میاد بعدش بخرم. سینا گفته که من ارز خریدم، توی ارزونی خریدم، فعلا ازش پشیمون نیستم، اگر ارزون بشه خیلی پشیمون میشم. پیامک بعدی رو براتون مرور میکنم. سرکار خانم ابراهیمی گفتن که خوشحالم از اینی که سکه داره قیمتش میاد پایین و خوشحالم از اینی که نخریدم. اما جویندگان کار در جریان باشید لطفاً. آزمون استخدامی بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور برای 47,000 فرصت شغلی در سومین دوره آزمون خودش قرار هستش که برگزار بشه. ثبت نامش از 21 تیر ماه آغاز شده و تا سوم مرداد ماه هم ادامه داره. این آزمون 1 مهر ماه قرار هست که برگزار بشه و 1 آذر ماه هم تاریخی هست که قراره در حقیقت دعوت به همکاری بشن اون دوستانی که برگزیده میشن توی این آزمون. بعد نیست بدونید که برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید برید به سایت www.inre.ir. الان آقای قمری با ما هستند که در این باره توضیحات کاملتری را از ایشون خواهیم شنید. آقای قمری سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم.
سلام و عرض احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمتتون هست.
سلامت باشید آقای قمری. یه مقداری بیشتر میفرمایید برای اونهایی که میخوان که توی این آزمون شرکت بکنن باید چه بکنن، باید چه در حقیقت توانمندی هایی رو داشته باشن برای حضور در اون؟
بله، 4 آزمون استخدام بخش خصوصی برای بیش از 2400 شرکت و سازمان برگزار میشه در سراسر کشور. 264 عنوان شغلی، مجموع عناوین شغلی هست که این آزمون داره که داوطلبان میتونن با مطالعه دفترچه راهنما عناوین شغلی که هم علاقه دارن هم استعداد دارن توش رو میتونن انتخاب بکنن و تو آزمون شرکت بکنن. حدود 800 عنوان مهارت و شایستگی شغلی هست که اینا مواد آزمون هست برای این مشاغل. وقتی فردی شغلی رو انتخاب میکنه بین 5 تا 10 شایستگی رو انتخاب میکنه که من اینها رو بلدم و بعد برای هر کدوم از اینها آزمون میده. و در نهایت که رتبه‌بندی میشه و معرفی میشن خدمت شرکت ها.
بعد به شرکت ها که معرفی میشن، تازه شرکت ها هم باید یه مرحله رو بگذرونن برای اینکه بدون صلاحیت دارن.
آزمون مرحله اینترنتی 3 برابر ظرفیت تقاضا به شرکت ها معرفی میکنه برای مصاحبه حضوری. و حالا البته مصاحبه حضوری ممکنه با توجه به شرایط، ما همین امسال هم داشتیم، مصاحبه آنلاین تصویری باشه، ولی به هر حال مصاحبه انجام میشه با اون افراد و بعد توسط شرکت ها خوب امتیاز دهی میشن و اون افرادی که مد نظرشونه دعوت به همکاری میشن.
بسیار خوب. نکته که پس به وجود میاد اینه که لزوماً پذیرفته شدن توی این آزمون به معنای پذیرفته شدن توی شرکت ها نیست.
بله، در همه آزمون های استخدامی همین موضوع وجود داره، یعنی یک مرحله نهایی اون سازمان متقاضی باید فرد رو بپذیره و در انتها دعوت بکنه. ما کاری که توی آزمون استخدام اصولی توی مرحله آزمون اینترنتی میکنیم راستی آزمایی مهارت های از طرفه که این مهارت ها و این توانایی هایی که اظهار میکنه آیا درست هست و مهارت های خودش هست یا نه، و در نهایت همونطور که عرض کردم 3 برابر ظرفیت معرفی میشن به شرکت. یکی دیگه از مهمترین خدماتی که ما به داوطلبان ارائه میکنیم کارنامه راهنمای شغلی هست، چون حقیقتا افرادی که دارای مهارت هست ما نگرانی از این که مشغول به کار بشن نداریم. تقریبا بیش از، حالا آمارش هم هفته گذشته منتشر شد توسط شبکه نوآوری معاونت علمی که ناظر ما هستن، بیش از 90% افرادی که دارای 3 مهارت بودن در آزمون گذشته دعوت به همکاری گرفتن. ما آزمون رو بیشتر برای افرادی که ممکنه مهارت نداشته باشن یا اعتماد به نفسشون نداشته باشن سعی کردیم با این ارزیابی که میکنیم بهشون یک کارنامه راهنمای شغلی بدیم که فرد متوجه بشه من نقص مهارتی نسبت به نیاز بازار کار چی بوده، استعدادم تو چه شغل‌هایی هست و اگر الان دعوت به همکاری هم نگرفتم میتونم برم توی 3 ماه آینده 6 ماه آینده این مهارت‌های خودم رو تقویت کنم و بتونم یه آینده شغلی بهتری داشته باشم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای قمری، دبیر آزمون استخدامی بخش خصوصی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، دست شما.
خب تکلیف این 47,000 شغلی که گفتن قراره که در آینده نه چندان دور بین جوانهای کشورمون تقسیم بشه روشن شد، اما ما هم میخواییم بهتون یک شغلی رو معرفی کنیم که اگر بهش خوب توجه کنید قطعا هم میتونید پولدار شید، هم میتونید که خیلی های دیگر هم وارد این شغل بکنید و درصد اشتغال به کار رو افزایش بدید. این برمیگرده به همون ماجرای اقتصاد مقاومتی، برمیگرده به همون تاب‌آوری اقتصاد، برمیگرده به تمام چیزهایی که داشتیم گفتیم خودمون باید روی پای خودمون وایسیم تا بتونیم در نهایت کاری رو بکنیم که نیازمند دیگران نباشیم و دستمون جلوی دیگران دراز نباشه. بحث امروزمون هم درباره پرورش زالو.
زالو کرم کوچیک و تیره رنگیه که بیشتر در اطراف آبهای شیرین، شالیزارها و دل خاک یافت میشه. در سالهای دور ایرانی‌ها هم مانند برخی از کشورها از زالو برای درمان بیماری‌ها استفاده می‌کردند. شیخ الرئیس ابن سینا بخش قابل توجهی رو به زالو درمانی اختصاص داده و در اون به تشریح انواع زالو و نحوه استفاده پرداخته. زالو درمانی 1500 سال قبل از میلاد مسیح در مصر انجام می شده و سابقه عمل زالو درمانی به هندوستان و یونان قدیم باز می گرده. اروپایی ها تا قبل از قرن 19 زالو رو موجودی بی مصرف و مزاحم و دور انداختنی می پنداشتن و از قرن 19 به بعد به خواص درمانی اون پی بردن، به طوری که فرانسه تا سال 1850 میلادی حدود 100 میلیون زالوی پزشکی وارد کرده و فیلادلفیای امریکا در سال 1950 750 هزار زالو مصرف کرد.
زالو نوعی کرم حلقوی و حیوانی از گروه کرمهای آبزی و از راسته آروارهدارانه. کشورهای روسیه، آلمان، فرانسه، انگلستان و مالزی تجربه طولانی در پرورش زالو دارند و استانداردهای جهانی تولید این آبزی با ارزش رو به خوبی رعایت کردند. صادرات گسترده زالو ارزاوری خوبی رو هم برای کشورهایی که به پرورش و فروش این کرم خوناشام تمرکز کردن به وجود آورده. در تحقیقات دانشمندان ثابت شده زالو به دلیل اثر ضد انقادی که در بزاقش داره میتونه نقش مؤثری بعد از عمل جراحی آنژیوپلاستی قلب و به طور کلی در بیماری‌های کرونری قلب بازی کنه و خطر جراحی و حملات قلبی رو به مقدار بسیار زیادی کاهش بده. روسیه و اوکراین علاوه بر استفاده پزشکی تونستند کرم‌های آرایشی برای رفع چروک تولید کنند که ماده مؤثر اون از زالو به دست میاد. کشورهای پیشرو در پرورش و صادرات زالو با تسهیل صدور مجوز برای تولید کنندگان، کنترل فرآیندهای بهداشتی محصول و همچنین برقراری ارتباط بین تولید و بازارهای بین‌المللی تونستن گام‌های بلندی در فراگیر شدن استفاده از این جراح کوچک بر عهده بگیرن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم که همراه ما هستید. یادتون نره امروز ازتون پرسیدیم که شما بیشتر توی این روزها رفتید سراغ بورس یا رفتید سراغ سکه. اگر رفتید سراغ هر کدوم به ما بگید که پشیمونید یا پشیمون نیستید. 3094 شماره پیامک ماست و 2265-2465-2265-2466 هم شماره تماس هامون. اما میخوایم درباره عرض صادراتی با هاتون صحبت بکنیم، موضوعی که چند وقتیه خیلی از مسئولان درباره صحبت کردن. یه سری ها گفتن آقا هر چی که ما داریم میکشیم تو بازار ارز به خاطر صادر کننده هاییه که جنس رو بردن و چون دلار داشت گرون میشد دلار رو وارد نکردن، گذاشتن برای روز مبادا و حالا معلوم نبودش که اون روز مبادا کیه. بعضی ها هم گفتن که نه آقا قراره که به زودی این اتفاق بیفته و اصلا شما دارید سنگ چی رو به سینه میزنید؟ کلن 8% از صادرکنندگان نیاوردن این ارزشونو. در کل آنچه که قرار اتفاق بیفته اینه که مثل اینکه خیلی زود این ارزها قراره وارد کشورمون بشه تا بخشی از مشکلات اقتصادیمون انشاءالله که مرتفع بشه. جناب آقای حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با ما هستند تا الان درباره همین موضوع بیشتر باهاشون صحبت بکنیم. آقای زادبوم سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم.
سلام خدمت جناب علی، جناب آقای هاشمی و شنوندگان محترم رادیو. امیدوارم که امروز روز خوبی داشته باشید، به دلیل اینکه ما توی بحث تعهدات ارزی صادرکنندگان این روزها سرمون خیلی شلوغ هست. اینه که امیدوارم بتونم اطلاعات خوب و جامعی رو برای صادرکننده محترم از طریق رادیو شما اعلام بکنم، چون دنبال این فرصتم بودم. حالا ولی اگه سوالی هست جناب علی بفرمایید تا هم در خدمتتون باشم.
لطفا اول این سوال رو پاسخ بدید که امروز دیگه مهلت تموم شد، یعنی صادرکنندگان اگر امروز ارزها رو وارد نکنن و درباره صحبت نکنن و همه اتفاقات نیفته برخورد میشه باهاشون؟
ببینید بالاخره امروز آخرین روزیه که مهلت ایفای تعهد ترضیه سال 98 هست. مهلت ایفای تعهد ترضیه سال 97 هم در پایان دی ماه به پایان رسیده بود. جمع در واقع سالهای 97 و 98 طبیعتاً الان منقضی میشه. خب تعدادی از صادرکنندگان عزیز ممکنه که در این مدت نتونسته باشن ایفای تعهدات بکنن به دلایل مختلف، به همین خاطر طبیعتاً از نظر قانونی مهلت تمامه. ولی پیگردی که انجام خواهد شد بالاخره هم از نظر حساب‌های بانکی هم از نظر کارت بازرگانی و غیره پیگردی است که احتمالاً برای بسیاری از کسایی که عدم ایفا داشته باشن یک پرونده تشکیل بشه. برای اون مسیر ما در واقع به دنبال این بودیم که از صادرکنندگان بشنویم اغلب مشکلشون چیست. ما طی یک هفته اخیر یه تعداد صادرکنندهایی که تعهدات ارزی داشتن دعوت کردیم ببینیم اصولا جنس استدلال هایی که دارن برای اینکه ایفای تعهد ارزی نکردن چگونه است که بتونیم به عنوان نمونه ازش یک مدل در بیاریم ببینیم اصولا اشکال و کار کجاست. ولی خب بالاخره اینا به چند دسته تقسیم میشن. واقعا خب یک دسته از کنندگان ممکنه که نتونستن